أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث اطعمه و اشربه، بیان امام این بود که هر آنچه که مضر است ولو بالقوه، تناولش حرامه. اما با شرایط اضرارش، یه وقت در شرایطی مضره که مکرر تناول کنی، اون مکررش حرام. یه وقت به اینه که یک بار مصرف کنی، اون یک بارش حرامه. و ما کاری به این نداریم که این اضرار به نفسش بالقوه یا بالفعل، شأنیت اضرار کفایت میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، امام فرمودن این اضرار معتدن به باید باشه. یعنی اهل خبره، نه خاله پیرزنی ها، اهل خبره کار بگید این آسیب به بدن میرسونه. آسیب رو هم امام معنا کرد، فرمود خروج خواص حواس از مسیر خودش و مسیر اعتدال خودش، این اضرار به نفسه. یعنی من کاری بکنم که چشمم دیگه درست نبینه، چشمم دوتا ببینه، کاری بکنم که اینجا رو زمینم اما تو آسمونا تصور کنم هستم، حواس باطنیم به هم بریزه، مثل این روانگردان ها بهش میگن خب این چه کاریه کردی؟ تو اومدی قم ماشین دو آتش زدی، این دو سه نفر رو اینا رو میشناختی؟ اینا که خونشون رو زمین ریختی. میگه من دیشب تو عراق خواب دیدم که فلان قشر میخوان منو اذیتم کنن. منم از مال دنیا این ماشین رو داشتم، گفتم میام این ماشین رو آتیش میزنم. اینا رو هم یه چند تاشون رو به حسابشون میرسن. بعد مشکوک میشن این حرفا از رو اعتدال نیست. وقتی تست میکنن ازش، میبینن شیشه زهر مارش کرده. خب این شیشه چیکار کرد؟ اینجا هستی رو زمینی اما تو آسمون فکر میکنی، همه چیزت هوایی شده. خارج شدن حواس ظاهری و باطنی از اعتدال، این یعنی اضرار به حواس و اضرار به نفس. امام میفرمان این ملاکه. قلیل و کثیرم نداره. اضرار یه وقت قتل خودمو میکشم به دار میاندازم، یا این چند تا رو با چاقو میزنم ناکار میکنم. دیدید چقدر موجب تأثیر بود؟ حالا البته ته کار این نیست، ته کار اینه که اون انسان‌های پلیدی که نباید بهشون گفت انسان، این رو روانگردان بهش دادن، نیم ساعت نشستن به این القا کردن، اینا بردن تو اون فضا، راه افتاده، ماشینش رو آتش میزنه، کاردشو در میاره، راحت هر کاری میکنه. کما اینکه همین ریگی رو گفته بودن شما چیکار میکنید که وقتی حمله میکنن نیروها بچه میکشن، زن میکشن، شیرخوار میکشن، آتیش میزنن؟ گفته بود ما اونا رو جوری تحریکشون میکنیم که دیگه عقلشون حاکم نیست، تحریکات ما حاکمه تو وجودشون، اونا دیگه قوه تعقلشون رو از دست میدن. امام میفرمان اگر چیزی تناول کردی که قوه تعقلت یعنی مغز که فرمانده به حواسه کارشو درست انجام نداد و حواس دیگه معتدل کار نکرد، این اضراره. حالا کمش مثل اینه که بزنی تو صورت یکی، زد تو صورت فلانی، میگی چرا زدی؟ یکی میزنی تو صورتش حالش به جا میاد، میبینی بابا این تو اوهام بوده، میگه چطور شد؟ من کجا هستم؟ چی هستم؟ میگه هیچی، زده تو گوش این، منم زدم تو گوشت، نیست که به جا اومد وضعه. اینجور میشه. یه وقت این اضرار جوریست که فقط در حدیه میزنه تو گوش این، یه وقت اضرار میزنه میکشه طرف رو. اینا امام میفرماد هیچ فرق نمیکنه، همش حرامه. اما کجاست که فرق میکنه؟ میخوام این ریزکاری ها رو دقت کنید. اگر کسی به عنوان فقیه بنا شد نظر بده، باید تمام ادوار کار و ابعاد رو ببینه. امام میفرماد اون چه که مهم است و مؤثره این است که این اضراری که میرسونی، آیا این اضرار علت درستی داره و منفعت برتری در این اضرار هست؟ یعنی یک انگیزه عقلایی و تخصصی پشت این هست یا نه هر دنبیله همین جوریه، مثل همین کار هر دنبیله این بابا که کرده؟ اگر هر دنبیله و بی حسابه، هیچ عقل و تعقل و فکری پشت این اضرار قلیل نیست، نه این اضرار قلیل هم حرامه. اما نه، یه وقت دکتر میگه آقا شیمی درمان 20 دوره شیمی درمان باید بشی، از دوره پنجمش هم تمام مواد میریزه، ضعف هم پیدا میکنی، غذادم فقط باید بشه شربت عسل، اونم عسلی که از عسل ناب، و با این رژیم غذایی این ضررم میخوری، اما تومورت رو جلوش رو میگیرم، جلو رشد تومور رو تو کلیه تو میگیرم. خیلی عجیبه. حالا به روایات، بعضی روایات که میرسیم خیلی قشنگه، راوی میگه که به امام من یک بصیرتی در طب دارم، این اینه روایت هست، میگه من، ببینید روایت رو، بله، قلت لعبی عبدالله انی رجلون من العرب ودیه به طب بسرون، میگه من یه بصیرتی از نظر طب دارم، اون وقت میام بر اساس بصیرتم طباوت میکنم، بعضی چیزها و گیاهان و بعضی نباتات اینها مضر برای بدن، اما اینها رو تجویز میکنم و در بعضی از مواقع از مرگ نجات میدم بعضی ها رو، اما خیلی ها میمیرن آخرش. و خود این سمی که در این نبات من به این مریض میدم، گاهی خود این سم میزنه میکشه اینا، من چیکار کنم؟ یعنی تعارض بین ضرر و نفع دارو. امام علیه السلام، حالا بعد روایتش رو براتون میخونم، امام علیه السلام میفرمان که لا بحثا، قال لا بحثا، هیچ اشکالی نداره. ببینید تنها امام اینجا کوتاه میاد، در تحریر الوصله فقط اینجا کوتاه میاد، اونجایی که اضرار به نفس چه خودت چه دیگری پشتش یک حکمت عقلایی است که میخوای درمان کنی، اینجا طوره نیست. اینجا اضرار بله کارشو میکنه اما نفعش هم هم. حالا اینجا رو بر ندارید قیاس کنید به مسئله خمر را. مسئله خمر جداست. حالا میرسیم
جایی که اضرار خیلی کم باشه، حالا مثلا مثل خوردن مشابه و روغن
میگن اگر عرف نگن این ضرر داره طوری نیست. عرف این ضرر بودن رو تأیید بکنه، اگه نگن ضرره طوری نیست. نه حالا ببینید، آخه یه چیزی من به شما بگم، به همه اینا هم گوش نکنید، به همه شونا گوش نکنید. من یادم نمیره وقتی تبلیغ این روغن مایع رو میکردم، گفتن ببینید چقدر شله، این تو خوندونم همینجور شله. حالا میبینید چی میگن؟ میگن این روغنها رو شما قوطی روغن نباتی جامد رو بردار، بطری روغن مایع هم بردار، هر دوش اینا روغن ها به بیرونش میریزه. میگن نگاه کن قوطی روغن نباتی روغن ها که به بیرونش ریخته همون چربی هاست فقط، اما بطری روغن مایعه چسبندگی پیدا میکنه. میگن این چسبندگیه بدتر از اون روغن جامده که تو رگ ها میره. به این حرفا زیاد، من به یک کسی یه موقعی از این قرص های چون طب قدیم و جدید رو به آخر یه چیزای مطالعه کردم دارم، گفت که اینا که خیلی دکتر قهاری بود و اینا که ناراحتی معده دارن نباید رانیتیدین بخورن. رانیتیدین از قرص های قدیمی ناراحتی زخم معده است. بعد از اون فامیتیدین اومد، بعد از فامیتیدین قرصای دیگر اومد، تا حالا دیگه نوع کپسول های خاص. و گفت این رانیتیدین ها موجب سرطان میشه. گفتم مثلا چند سال طرف بخوره موجب سرطان میشه؟ گفت 5 سال. گفتم من سراغ دارم 20 ساله داره میخوره هیچیش هم نیست. بعد از 35 سال که قرصا رو میخورد به خاطر مرضای دیگه از دنیا رفت تو سن 75 سالگی. اینطور نیست که اینها مردم به خاطر همین بیعتمادی دیگه این یقین براشون حاصل نمیشه. حالا واقعا یک چیز کلیپی رو درست کرده بودن، منم دوست ندارم اینا رو تو این بحث بگم، کلیپی رو این روزا درست کرده بودن، اینا خورده حسابی هم هستا خاطرتون جمع باشه. یه خورده حسابی این نوشابه هم با هم دارن، شرکتاش زرد و سیاشا. وقت اون گروهی که طرفدار سیاه بودن برای این که اون طرفدار زرده رو منکوب کنن برداشته بود یه کلیپ درست کرده بود، یه عقرب رو انداخت تو این، یعنی یه مقدار از این نوشابه زرده ریخت روی این عقربه، عقربه جون داد و مرد. گفت ببین عقرب رو میکشه. من به یکی گفتم حالا از کجا که اینا نوشابه بود اصلا. این تبلیغات رو بزن کنار، اما واقعا لو خلیه و نفسه عرف به این نتیجه رسید. حتی دکترها، خود دکتره داره میخوره نوشابه را، بهش میگم آقا شما پس میگونه بابا این مال بعضی ها، همه که اینجور نیست. اما اگر تو عرف دکترها و تو عرف اهل عقل و خرد ثبته که این نوشابه این معده رو زخم میکنه ولو 1 سال دیگه، نمیشه خورد. بله امام میگه نمیشه خورد. اما اگر شبه افکنی و تبلیغات و ایناست، اینا کفایت نمیکنه، چون میخوای بگی حرامه. لا تلقوا بأیدیکم الا تهلکه، این تهلکش باید ثابت بشه. حالا یه وقت زخم معده است، یه وقت اثنا عشر، یه وقت دیگری. بله اگر ثابت شد اونجا هم نمیشه. خب ببینید این بیان امام بود. ما بیانهای فقها، خصوصا فقهایی که بعضیشون تالی تل به عصمت هن، مثل مرحوم آیت الله خونساری، مرحوم امام گفته بودن اسد احمد خونساری تالی تل به عصمت هن. ببینید ایشون چی میگه. جامع المدارک جلد 5 صفحه 170. و اما حرمت و سموم القاتله قلیلها و کثیرها، دقت کنید رو نکاتی که من در فتاوای امام الان تأکید کردم، امروز دیروزم تأکید کردم. ببینید این صفحه 170 جلد 5 جامع المدارک. و اما حرمت و سموم القاتله قلیلها و کثیرها فلا خلاف فیها. مرحوم آیت الله عظمای اسد احمد خونساری داره میگه لا خلاف فیها. اگه یادتون باشه صاحب جواهر هم از قول شرایع تا حدود این رو اومد، اما این بازتر کرده مرحوم خونساری. لحرمت قتل نفس و ضرر، یعنی لحرمت ضرر و لحرمت قتل نفس. ضرر یه وقت زخم معده است، یک وقت ضرر ازهاق و روحه، یعنی قتل نفس. و فی مرسل تحف العقول عن صادق، تمسکشون هم به روایت تحف العقوله که حالا چون ما روایت رو خوندیم من اینجا نمیخونم. و اما ادامه فتوایشون، و اما ما یقتل کثیرو، و اما ما یقتل و نیقتل و یقتل، و اما ما یقتل و کثیرو دون قلیل فلا یحرم ما لم یبلغ ذلک الحد. یعنی اگر شما مصرف این دارو رو این محدوده دکتر مصرف کردی ضرر نداره. میگه بیشتر نبا، نصفش قرصی هست اصلا میگه یک چهارم. شما اگه به جای یک چهارم نصف مصرف کردی، فشارت میاد پان، خون لخته میکنه، سکته میکنی. بله اینطوره گاهی. شما الان اون قرصای فشار که اومده بعدش اونقدر حساس خودش یه خط داره بین قرص که تغییر بدی، اگر دوز این دارو یک چهارم رو تو برداشتی نصف، گفتی دکتر غلط کرد من میخوام نصف بخورم، نصف خوردی فشار اومد پایین 7 6 5، خون لخته کرد، سکته کردی. خدا نکرده اینجا قتل نفسه، اینجا مؤاخذه میشی. و اما ما یقتل کثیرو، اونی که کثیرش آدمو میکشه نه قلیلش، لا یحرم. اینا را قیاس نکنید به خمرا، من هی دارم میگم چون اونجا شبهه کردن بی دینا و لا اوالیا شبهه کردن. ما بحث خمر رو امام در این بخش غیر حیوانات در تحریر یه جامدات بیان میکنه، یه مایعات. تو جامدات سموم رو میگه، بعدم تین رو میگه، خاک و سنگ و اینها، بعد خمر رو. من میخوام خمر رو بلافاصله بعد از این بگم که یه مقدار اگر کسی اون حرفا رو شنیده خمرم بشنوه. لذا تو خمر خیلی حرف داریم. مرحوم خونساری میفرمان که اون چه که کثیرش آدم رو میکشه تا مادام که لم یبلغ ذالک الحد، تا به اون حد کشنده نرسه حرمت نداره. لعدم دلیل علی الحرمه، ایشون میگه دلیلی بر حرمت کمش نداریم. والمعروف ان ما کان فیه زعف، حالا ببینید اینا نکاتیه که امام تو تحریر داشتن ها، اینجا دقیق بشید. والمعروف ان ما کان فیه ضرر و علمن، یعنی باید علم به ضرر داشته باشی. این که نوشابه احتمالاً و شاید و اینا، این نمیتونی بگوی حرامه. او ظنن بل خوفن معتدن به، یعنی ظن غالب، یه ظنی که دیگه با شک نیست، ظن غالب پیدا کردی و یک خوفی داری که بهی حرامه، به وسیله اون میتونی بگی حرامه. این یعنی میگی گمون 70% نه، ظن غالب دارم. آقا 99% این نوشابه که بخوری معده دو زخم میکنه، اینجا نباید. ولو فرز فعل ذالک للتداوی جازه، اینا همه مطابق با همون فتاوایی است که امام دادن. بعد روایات رو مرحوم آیت الله خونساری شروع میکنن، روایات رو مطرح میکنن، که حالا اجازه بدید روایات رو ما اونجا که جمع‌بندی میخواییم روایت رو بکنیم عرض بکنیم، اینجا فقط خواستم نظرات فقهی ایشون رو بگم. بعد از روایات ایشون دو تا نکته میگن، این دو تا نکته رو دقت بکنید که امروز بحث فرمایشات ایشون رو ما به اتمام برسیم. میفرماد و یمکن ان یقال از مستفاد من الاخبار جواز المعالجه مع احتمال ضرر و الموت به سبب المعالجه مع رجحانها عند العقلا. ایشون میگه امکان دارد یه همچین استفاده از روایات بکنی که دکتر میگه که من هیچ راهی برای برون رفت از این مریضی شما ندارم مگر اینکه جراحی کنم، اما جراحیم ضمانت نمیدم، امکان داره شما به هوش نیایی. ایشون استناد کرده به همون روایت اسماعیل ابن حسن که براتون جملات خوندم، که به امام میگه من طبیبم، گاهی تبابت میکنم، اما میدونمم که بعضی تبابت ها سرعت میده مریضم رو میکشه، اما بر اساس تخصصی که دارم این تبابت و مداوایی که میکنم خیلی یارم شفا میده، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن لا بأس. لذا شما وقتی میرید تو بیمارستان میگید آقا این مادر بزرگ شما خونریزی مغزی داره، الان همین جور بلش کنید تمام مغز رو میگیره و میره تو کما، 10 سال کما، 20 سال کما، الان بمیره من نمیدونم. میگی خب چیکار کنم؟ میگه من ترجیح میدم کاسه سر رو عمل جراحی کنیم، خونه رو در بیاریم، اما این یمکن که حیات معمولیش رو پیدا بکنه، یمکنم که این از بین بره. امام میفرماد لا بأس. مرحوم آیت الله خمساری هم میفرماد مستفاده از این اخبار همینه، جواز المعالجه مع احتمال ضرر و الموت، حتی احتمال موت به سبب المعالجه، نه موت به خاطر اون تصادفی که کرده. اون تصادفی که کرده این مادر بزرگ الان در حال کماست، اما به وسیله این جراحی که من الان میکنم امکان دارد بلا فاصله بعد از عمل بمیره. ایشون میفرماد مع رجحانها عند العقلا، اگر اطبا و اهل خرد کمیسیون پزشکی گفت این عملو بکنید بکنید، مرتکب حرام نشدید ولو این مریض جان بده. ببینید این فقه و طبی که من میگفتم همش همین مباحث خواهد شد. حالا اینجا من دارم تطبیق میدم، همه مباحث اینه. الان میگن کلیه تو حاضر بدی؟ آیا من کلیه ما میتونم به یکی بدم یا ندم یا نمیتونم؟ آیا این اضرار به نفس من هست یا نیست؟ اینا مباحثیه که باید مطرح بشه در فقه و ته. و اما ما عدم رجحانه ها، اگر اقلا بگن نه این عمل رجحان نداره، کما لو کان المظنون از ضرر اول موت به سبب المعالجه فلا، اگر یعنی اگر یک دیدگاه اقلایی پشتش نباشه نه. یادتونه امام هم در تحریر در مسئله 2 تا 6 همینو فرمودن، فرمودن در صورتی که اهل خبره میگن این ضرر رو بکن، به قول مرحوم خونساری ولو این منجر به فوت میشه، امام میفرمان چون منطق اقلایی پشتش هست این اشکالی نداره. این یه نکته است که ایشون مطرح میکنن. یه نکته ای هم در مورد روایت توحف العقول مرحوم خونساری دارن که اون نکته مربوطه به توحف العقول رو بگذارید در جمع‌بندی من اشاره میکنم و حتما مطرح میکنم، نظر ایشون رو هم میگم. خب پس تا اینجا به چی رسیدیم؟ ما به اینجا رسیدیم که مبنایی که مرحوم خونساری فرمودن و فرمودن عدم الخلاف فی و صاحب جواهرم گفت از قول شرایع، گفت الخامس یکی از چیزایی که حرامه از سموم القاتلت و قلیلها و کثیرها. صاحب جواهر گفت بلا خلافه، این مرحوم اسد احمد خونساری، ولا اشکاله بل الاجماع به قسمیه علی، یعنی هم صاحب جواهر گفت هم شرایع گفت هم فقها گفتن هم امام گفتن هم مرجعی که تالی تل اسمت گفت. پس از نظر اقوال فقها اون چه که در مسئله 2 تا 6 امام در تحریر گفت شما هیچ مخالفی ندارید، اما روایات گل سرسبدش توحف العقوله، این گل سرسبده. روایاتی که زیل لا تلقو به ایدیکم الا تهلکه اونا میتونه مؤید باشه، خود آیه میتونه دلیل باشه. این چه میگم روایات مؤید باشه؟ برای اینکه یه مقدار تو سنداش دوچار مشکلیم، اما خود آیه سند هست، قطعی و صدور و ظنی و دلاله، این که روایات دلالتش رو برا ما مشخص کرده. یکی هم آیه لا تقتلوا انفسکم که گفتیم یک قضیه کبروی از این روایات میتونی استخراج کنی. قضیه کبروی اینه که آنچه که مضر است و نافع نیست و دلیل حرمتی مثل خمر جداگانه ندارد اینا حرام است، و قتل نفسم که به جای خودش میمونه. بقیه چند تا روایت که این چند تا روایت رو دیگه نه تحمل من نه شما، شما هم خسته شدید، شما هم همجور رو پا نشستی، بعضیاتون هم سرادون درد میکنه، من میفهمم، به حضورتون عارضم خسته شدید. انشاءالله این چند تا روایت رو هم ما روز شنبه عرض میکنیم خدمتون، شنبه و یک شنبه درس هست، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه به خاطر فاطمیه اول تعطیله. اون وقت بعد از این چند تا روایت من ترجیح میدم مباحث مربوطه به خمر و ماء العنب و عصیر العنب رو مطرح کنیم، چون یه جوری ارتباط به اینجا هم داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.